Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و قراره برای شما سومین و آخرین قسمت از داستان زندگی صدام رو روایت کنم. در اپیزود اول داستان زندگی صدام رو از روز تولدش در روستای العوجه تا زمانی که رئیس جمهور عراق شد دنبال کردیم و در کنار زندگی صدام با تاریخ عراق هم آشنا شدیم. تو اپیزود دوم به رابطه صدام با غرب و آمریکا پرداختیم و بعد هم داستان پاکسازی حزب بعث رو مفصل گفتیم و در آخر هم به صورت ریشه‌ای دلایل اختلافات ایران و عراق و جنگ بین این دو کشور رو بررسی کردیم. در این اپیزود هم قرار زندگی صدام و تاریخ عراق رو از بعد از جنگ ایران تا زمان سرنگونی صدام با هم مرور کنیم. اسپانسر این اپیزود برند شناخته شده دافیه که در زمینه محصولات بهداشتی سالهاست فعالیت داره. احتمالاً شما هم میدونید که قبل از شستن صورت با شوینده مناسب پوستتون بهتره که با یه آرایش پاک کن آرایش یا حتی آلودگی پوستتون رو پاک کنید. این آرایش پاک کن‌ها که قبلاً همه اونو به اسم شیر پاک کن میشناختن این روزا تغییراتی داشتن و به شکل‌های مختلفی مثل دستمال مرطوب‌ها و محلول‌های میسلار تبدیل شدن. انتخاب میسلار واتر دافی یا دستمال مرطوب‌های میسلار دار اون میتونه یه بخش مهم از روتین پوستی شما به حساب بیاد. حواستون باشه حتما قبل از خرید میسلارهای دافی نوع پوستتون رو تشخیص بدید و میسلار متناسب با نوع پوستتون رو انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت دافی به آدرس dafiran.com سر بزنید. از بین مسائل و مشکلاتی که صدام بلافاصله بعد از جنگ مجبور به مواجهه با اونها شد، چیزی که بیشتر از همه براش دردسر درست کرد رفتارهای مسئله ساز اعضای خانواده خودش بود. مشکلات خانوادگی صدام درست 2 ماه بعد از اجرای آتش‌بس جنگ ایران و عراق فوران کرد. عامل این مشکلات هم خیانت زناشویی صدام به همسرش ساجده بود. صدام کلاً با زنای زیادی رابطه کوتاه مدت داشت، ولی ارتباطش با 2 نفر خیلی سر و صدا کرد. نفر اول خانومی بود به نام پاریسولا لمسوس، معشوقه یونانی صدام. پاریسولا در دورانی که صدام تازه میخواست رئیس جمهور بشه با صدام رابطه برقرار کرد، ولی مثل خیلی از زنهای دیگه بعد مدت کوتاهی رابطهش قطع شد و پاریسولا هم رفت ازدواج کرد و رفت سر خونه زندگیش، بچه دارم شد. تا اینکه چند وقت بعد و بعد از رئیس جمهور شدن صدام، اون دوباره فیلش یاد هندوستان کرد و حوض کرد که مجدد با پاریسولا وارد رابطه بشه. صدام اول اومد همسر پاریسولا رو تحت فشار گذاشت و مجبورش کرد که زن 22 سالش رو با دو تا بچه طلاق بده و بعد دیگه با خیال راحت با پاریسولا ارتباط برقرار کرد. قصه صدام و پاریسولا طول و درازه که هم کتابش هست و هم دو تا مستند هم دربارش ساخته شده و ما ازش میگذریم، ولی این هم اضافه میکنیم که پاریسولا در نهایت با نقشه سازمان سیا تونست از عراق فرار کنه به اردن. آمریکا برای اینکه بتونه اطلاعات شخصی از صدام داشته باشه و از درون کاخش خبردار بشه به پاریسولا کمک کرد که بره به اردن و اونجا ازش اطلاعات گرفت. ولی اصلا قضیه‌ای که باعث بروز مشکلات خانوادگی صدام شد پاریسولا نبود. پاریسولا معشوقه صدام بود. قضیه مربوط میشد به خانومی به نام سمیره شهبندر که صدام باهاش رابطه داشت و میخواست باهاش ازدواج کنه و در نهایت هم ازدواج کرد. سمیره همه خصوصیاتی رو که صدام دوست داشت رو داشت. قد بلند بود، موطلایی بود، شمرده و فصیح حرف میزد و خانواده با اصل و نسبی هم داشت. ولی فقط یه مشکل کوچیک و البته برای صدام قابل حل داشت، اونم این که متأهل بود. سمیره همسر مدیر کل خطوط هواپیمایی عراق بود، ولی برای صدام که فرقی نمی کرد. اگه اون از زنی خوشش می اومد، حتی اگه زن مدیران ارشد کشورم باشه اونو به دست می آورد و همین کارم کرد. مدیریت این هرزگی های صدام هم بر عهده یکی از بادیگاردهاش به نام کامل حناجیجو بود که ایشون خیلی به صدام نزدیک بود و تقریبا 20 سالی هم برای صدام کار کرده بود. حالا اسم کارش بد بود، ولی درآمد و موقعیتش برای جیجو خیلی خوب بود. البته جیجو از مدت‌ها قبل یه وظیفه مهم دیگه هم داشت، مزه کردن غذای رئیس جمهور برای اطمینان از مسموم نبودن غذا. جیجو پسر آشپز مخصوص صدام بود و صدام جیجو رو مسئول تست غذاش کرده بود، چون مطمئن بود که هیچ پدری نمیاد غذایی رو مسموم کنه که پسرش قراره تستش کنه. در هر صورت صدام از طریق جیجو با سمیره ارتباط برقرار کرد و عاشق سمیره شد و بعدم باش ازدواج کرد. وقتی که ساجده همسر صدام متوجه شد که صدام میخواد با معشوقه جدیدش ازدواج کنه، دیگه صداش در اومد و مشکلات خانوادگی شروع شد. اودای پسر بزرگ صدام هم طرف مادرش بود و از جیجو هم متنفر بود و خود جیجو هم این موضوع رو میدونست. یکم بعد یه روز صدام به افتخار حضور سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، یه مهمونی آنچنانی گرفته بود و کلی از آدم‌های معروف سیاسی و هنری رو دعوت کرده بود. تو مهمونی اودای که مثل همیشه مست و پاتیل بود، اومد به جیجو گیر داد و بهش امر و نهی کرد. جیجو هم به اودای گفت رئیس من صدامه و من فقط از صدام دستور میگیرم نه از تو. اودای جواب داد اه واقعا؟ نمیدونستم. وسط مهمونی اودای جیجو رو کشت. نزدیکترین فرد به صدام و آدم مورد اعتماد صدام به دست پسرش کشته شد. صدام دیگه قاطی کرده بود. اون اومد تو تلویزیون کار پسرش رو محکوم کرد و گفت که اودای باید مجازات بشه. بعد هم اودای رو از تمام مناسب رسمی که داشت برکنار کرد و اودای افتاد زندان. هرچند که در نهایت با وساطت اطرافیان اودای اومد بیرون و پرونده قتل هم به راحتی بسته شد. بعد از آزادی اودای صدام دستور داد که تبعیدش کنن به ژنو سوئیس. اودای هم رفت اونجا، ولی مقامات سوئیسی که گزارش‌های درباره رفتارهای وحشیانه و جنایت‌های اودای گرفته بودن قبولش نکردن و ازش خواستن که هرچه زودتر خاک سوئیس رو ترک کنه. اودای حتی تو اون مدت کوتاهی که تو سوئیس بودم توی یه رستوران با یه مأمور سوئیسی درگیر شد و روش چاقو کشید. ولی خیلی زود سوئیس دیپورتش کرد و اودای برگشت به عراق. حالا شما ببین یه آدم جلوی چشم ده‌ها نفر میزنه یکی رو میکشه، بعد باباش برای مجازات میفرستتش سوئیس. حالا سوئیس هم که استادو قبول نکرد و برگشت عراق. دیگه بعدش هم صدام که دید پسرش حسابی تنبیه شده و دیگه کبود شده، اونو بخشیدش و اودای دوباره شد رئیس کمیته ملی المپیک عراق و رئیس فدراسیون فوتبال عراق. خب ما داستان کامل هنو جیجو که یکی از نزدیکترین کسان صدام بود و گفتیم. تو اپیزود اول هم داستان دوست و برادر دوقلوی صدام عبدالکریم شیخلی رو گفتیم که به دستور صدام کشته شد. و الان هم میخواییم آخر عاقبت پسردایی صدام رو روایت کنیم. عدنان پسر دایی خیرالله که هم پسردایی صدام بود و هم برادر زنش و هم یکی از نزدیکترین دوستاش. اگه یادتون باشه صدام با این پسردائیش بزرگ شد و با هم رفتن به دبیرستان و بعدها عدنان با وجود اینکه داماد حسن البکر رئیس جمهور سابق عراق بود ولی از صدام برای ریاست جمهوری حمایت کرد و دیگه عدنان همه جوره ارادتشو به صدام که رفیق 30 ساله و فامیل و دوست و رئیس جمهورش بود نشون داده بود. ولی این اواخر دو تا موضوع ناخوشایند پیش اومده بود که اوضاع رو کمی خراب کرده بود. یکی این که تو ماجرای خیانت صدام عدنان طرف خواهرش ساجده رو گرفته بود. دوم این که به صدام خبر رسید که عدنان ارتباطاتی با سازمان سیا داره. سازمان سیا تو جنگ ایران و عراق یه سری عکسای ماهواره‌ای و اطلاعات جاسوسی به عراق داده بود و از اون زمان عدنان با سیا ارتباط داشت. ولی حالا بعد از جنگ صدام خبردار شد که عدنان همچنان ارتباطشو با سیا حفظ کرده و این خبری نبود که صدام دوست داشته باشه بشنوه. برای همینم هلیکوپتر عدنان خیلی خودجوش تو آسمون سقوط کرد و عدنان کشته شد. حقیقت ماجرای مرگ عدنان رو چند سال بعد داماد صدام افشا کرد و گفت که صدام به من دستور داد کلک عدنان رو بکن. منم مواد منفجره رو همراه یه تایمر تو هلیکوپتر عدنان جاساز کردم و وقتی هلیکوپتر تو آسمون بود، از این اتفاقات تا دلتون بخواد پشت سر هم تو عراق زمان ریاست جمهوری صدام میافتاد و حالا ما فقط یکی دو موردش رو براتون گفتیم. جالبه بدونید که تعداد افسرانی که ظرف یک سال پس از جنگ در سوانح مشکوک هوایی کشته شدن بیشتر از کل افسرانی بود که طی 8 سال جنگ در چنین سوانحی کشته شده بودن. تازه همه مخالفا هم تو هوا کشته نمی شدن. مثلا جنرال عمر الحزا توی جمع خصوصی از صدام بد گفته بود و بعدش که ماجرا لو رفت صدام اومد تیربارونش کرد، ولی قبل از تیربارون اول زبونشو بریدن بعد کشتنش. یا جنرال فاروق که مخالف صدام بود و تیربارون شد و بعدش خونش رو با بولدوزر با خاک یکسان کردن و زن و بچهش آواره کردن. جدای از همه مشکلاتی که عراق و صدام بعد از جنگ داشتن، بزرگترین چالش صدام بعد از جنگ چالش اقتصادی بود. جنگ اقتصاد عراق رو ویران کرده بود. عراق که در آغاز جنگ یکی از مرفه ترین کشورها بود، در پایان جنگ تبدیل به یکی از ورشکسته ترین کشورهای جهان شده بود. عراق جدا از 80 میلیارد دلار بدهی، باید 230 میلیارد دلار هم صرف ترمیم خرابی های جنگ و بازسازی های زیرساختهاش میکرد. عراقی ها از اواخر جنگ با ایران با رهبران کشورهای عربی خلیج فارس وارد گفتگو شده بودند تا اونا رو متقاعد کنن که از دریافت طلبهاشون از عراق که نزدیک به 40 میلیارد دلار میشد منصرف بشن. این 40 میلیارد دلار همون وامایی بود که کشورهای عربی خلیج فارس در بحبوحه جنگ ایران و عراق به صدام داده بودند تا صرف هزینه های جنگی کنه. تازه صدام جدای از این درخواست بخشش، از کشورهای عربی خواست که 30 میلیارد دلار وام دیگه هم بهش بدن که بتونه عراق رو بازسازی کنه. صدام خیلی صریح گفت که اگه این پولو بهم ندید، خودم بلدم اونو چطوری به دست بیارم. یکی از کشورهایی که صدام سر این داستانها باهاش سرشاخ شده بود، کویت بود. صدام به زور به کویت میگفت که باید بیخیال وامهایی که دادی بشی و با پررویی میگفت الا و بلا بازم باید به من وام بدی. بعد هم سر موضوع نفت صدام کویت رو متهم کرد که کویت داره آمدانه بیشتر از سهمیه تعیین شده نفت صادر میکنه تا قیمت نفت خام رو بیاره پایین. امیر کویت هم گفت نه اینطور نیست و در مورد وام هم گفت که آقا ما طلبمون رو نمیبخشیم، وام جدید هم نمیدیم. دعوا بین رهبران کویت و عراق بالا گرفت تا اینکه پادشاه عربستان تونست امیر کویت رو راضی کنه که با صدام کنار بیاد. بعدم خودش با صدام تماس گرفت و خیلی خوشحال به صدام گفت که آقا یه خبر خوب برات دارم، امیر کویت قول داده که با شرایطت کنار بیاد. اما دیگه دیر شده بود و صدام تصمیم خودش رو گرفته بود و خیلی سریع تمام مقدمات رو برای حمله به کویت آماده کرده بود. 11 مرداد سال 1369 حدود 100 هزار سرباز عراقی وارد خاک کویت شدند و ارتش فقط 16 هزار نفره کویت رو در هم کوبیدن و کنترل کویت رو به دست گرفتند. امیر کویت و وزرای کابینش هم از کشور فرار کردند. عراقی‌ها برخلاف تجاوز 10 سال پیششون به ایران با هیچ مقاومت قابل توجهی روبرو نشدند و در کمتر از 7 ساعت اونا کویت رو فتح کردند. صدام هم خوشحال از این که این معدن گنج رو با تمامی ثروتش تونسته تسخیر کنه. عراقی‌ها میگفتن اصلا از لحاظ تاریخی کویت استان 19 ما بوده و از اولم نباید کشور مستقل میشد. حالا هم ما اومدیم حقمون رو گرفتیم و خاک کویت رو ضمیمه عراق کردیم. این اولین الحاق یک کشور به کشوری دیگه بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود. کویت به عنوان استان جدید عراق معرفی شد و استاندارش هم مشخص شد. پسرعموی صدام، علی شیمیایی. دیگه کویتی‌ها باید به جای سرود ملی خودشون سرود ملی عراق رو گوش می‌کردن. بریم برای بریک قسمتی از سرود ملی عراق در زمان صدام رو گوش کنیم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست متفاوتی رو بهتون پیشنهاد بدم. پادکست صدای مهاجر. تو این روزهایی که تب مهاجرت خیلی داغه، پادکست صدای مهاجر میتونه اطلاعات خوب و دست اولی رو از مقاصد مختلف مهاجرت در دنیا به ما بده. چجوری؟ به این صورت که تو هر اپیزود از این پادکست ما با یه نفر از کسایی که تجربه مهاجرت رو داشتن صحبت میکنیم و مهمان برنامه داستان مهاجرتش رو برای ما تعریف میکنه و ما رو با دغدغه های قبل و بعد از مهاجرتش بیشتر آشنا میکنه. حتما پیشنهاد میکنم که یکی از اپیزودهای پادکست صدای مهاجر رو گوش کنید. لینکش هم تو توضیحات براتون میذارم. پادکست صدای مهاجر محصولی از شرکت لست سکند. خب بریم سراغ ادامه داستان صدام. تجاوز صدام به خاک کویت به عنوان یکی از پر اشتباه ترین محاسبات نظامی در تاریخ جهان معاصر ثبت شده. حمله ای بی دلیل به همسایه بی دفاع، حمله ای که به معنای دقیق کلمه با محکومیت وسیع جهانی روبرو شد و دوست و دشمن صدام رو بابت این کار مؤاخذه کردند و آمریکا حامی کویت بلافاصله تصمیم گرفت که به نفع کویت وارد معرکه بشه. 5 روز بعد از حمله عراق، جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا با اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان برای ورود به کویت و مقابله با صدام، آمریکا را آماده بزرگترین عملیات نظامیش بعد از جنگ ویتنام کرد. توجه داشته باشید که عربستان هم اینجا می‌ترسید که بعد از کویت صدام بخواد بیاد سراغ اونا. برای همینم هم با آمریکا کاملا همکاری می‌کرد. ولی حمله به کویت و جنگ با صدام همچین راحت هم نبود، چون صدام از خارجی هایی که تو عراق و کویت بودن به عنوان سپر انسانی استفاده می کرد. خب کلی کارگر و مهندس خارجی تو پروژه های مختلف داشتن کار می کردن که صدام اجازه خروج از عراق رو به هیچ کدومشون نداد و دستوری با این مضمون صادر کرد که همه کارگران خارجی در عراق باید تا زمان رفع تهدیدات نظامی غربی ها تو عراق بمونن. گروگان هایی که موندن هم در حساس ترین مکان های عراق نگهداری می شدن تا اینطوری جلوی حملات نظامی به اونجاها گرفته بشه. بعد هم صدام بسته به اینکه گروگان ها مال کدوم کشور بودن اجازه می داد اونا برن یا بمونن. مثلا فرانسه اومد تو سازمان ملل از عراق تلویحاً دفاع کرد، بعدش صدام اجازه داد 327 کارگر فرانسوی که به قول خودش به عنوان مهمان تو عراق نگهداری می شدن از کشور برن. صدام پا می شد خیلی وقیحانه به دیدن گروگان ها هم می رفت و از دیدارش کلی فیلم و عکس هم می اومد بیرون. تو یکی از معروف ترین فیلم هایی که اومد بیرون، صدام رفته بود خونه یه خانواده انگلیسی و فیلم نشون میده که صدام داره دست میکشه رو سر بچه 7 ساله خانواده و به بچه میگه که عزیزم امروز شیرتو خوردی؟ بعد دوربین پسر بچه رو نشون میده که چشاش از ترس از حدقه زده بیرون و فقط وحشت کرده. و البته این تصویری بود که صدام دوست داشت غربی ها ببینن و حساب کار بیاد دستشون. ولی خب از اون ورم آمریکا با همکاری چند کشور دیگه یه ائتلاف بین الملل تشکیل داده بودند و آماده جنگ بودن. در آستانه جنگ عراق با ائتلاف بین الملل برای آزادسازی کویت، در داخل کشور عراق علارغم اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی، شعارهایی در وصف شکوه و عظمت صدام مدام شنیده می شد و تبلیغات جنگ گوش مردم رو پر کرده بود. این در حالی بود که در داخل کشور کویت نزدیک به 1/3 کویتی ها از کشور فرار کرده بودن، اسامی خیابونا عوض شده بود و حتی ساکنینش مجبور بودن کارت‌های شناسایی جدید برای خودشون داشته باشن و با مردم کویت مثل اسرا رفتار می شد. در ادامه کشمکش ها شورای امنیت سازمان ملل در 8 آذر سال 1369 قطعنامه ای رو ضد عراق تصویب کرد و از عراق خواست بی هیچ قید و شرطی خاک کویت رو تا 1.5 ماه بعد، یعنی تا 25 دی ماه تخلیه کنه. در ادامه سازمان ملل به کشورهای عضو ائتلاف اختیار داده بود که در صورت سرپیچی عراق اونا میتونن از نیروهای نظامی استفاده کنن. صدام هم راضی به تسلیم در برابر خواسته جامعه جهانی نشد و با خودخواهی تمام دوباره عراق رو گرفتار جنگ جدیدی کرد. حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و با حمایت 35 کشور دیگه در 26 دی ماه 69 آغاز شد. عراق در مواجهه با شدیدترین بمباران هوایی تاریخ هیچ حرفی برای گفتن نداشت. هواپیماها 6 هفته پشت سر هم تمام اهداف نظامی، سیاسی و استراتژیک در عراق و کویت رو بمبارون کردند بدون اینکه خودشون کوچکترین آسیبی ببینن. صدام 2 ساعت بعد از آغاز حملات هوایی به عراقی‌ها اعلام کرد که مادر همه نبردها آغاز شده و بدونید که نه چند قطره خون که دریایی از خون جاری خواهد شد و اون وقت بوش باید پاسخگوی افکار عمومی و مردم آمریکا باشه. یکی از اولین اقدامات تلافی جویانه صدام حملات موشکی به اسرائیل بود. 3 موشک قاره پیمای عراق در تلاویو و 2 موشک هم در شهر حیفای اسرائیل فرود اومد. اقدام بعدی صدام به آتش کشیدن تأسیسات نفتی کویتی ها بود. علاوه بر این صدام با پمپاژ کردن نفت خام به بخش شمالی آبهای خلیج فارس، صدها کیلومتر مربع از آبهای خلیج فارس رو آلوده کرد و بزرگترین آلودگی نفتی در تاریخ جهان رقم خورد. در حالی که حملات هوایی اجازه نفس کشیدن رو به ارتش عراق نمیداد، صدام تو مصاحبه مطبوعاتی گفت که حتی 1 در میلیون هم به پیروزی عراق شک ندارم. صدام با اتکا به سلاح‌های شیمیاییش گفت که به درگاه خداوند دعا می‌کنم که مجبور به استفاده از این سلاح‌ها نشم. اما اگه ضرورت اقتضا کنه لحظه‌ای تعلل نمی‌کنم. این در حالی بود که تقریباً 2 هفته پس از آغاز حملات هوایی به عراق 4 راکتور اتمی عراق نابود شد و تأسیسات تولید سلاح‌های شیمیایی و میکروبی عراق هم به شدت آسیب دیدند. علاوه بر اینا کمی بعدتر برق و آب لوله‌کشی بغداد و شهرهای بزرگ دیگه عراق هم قطع شد. دولت عراق مجبور شد به خاطر مشکلات زیاد در پالایشگاه‌ها و خطوط حمل و نقل خرید و فروش بنزین را ممنوع اعلام کنه و به این ترتیب کل کشور از حرکت ایستاد. اینجا بود که صدام صحبت از عقب نشینی از کویت کرد. منتها چند تا شرط گذاشت. از جمله عقب نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی در فلسطین و لبنان و سوریه، رفع همه تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق و بخشیده شدن 80 میلیارد دلار بدهی خارجی عراق. ولی صدام در موضعی نبود که بخواد شرط بذاره و به شرطش توجهی بشه. نیروهای ائتلاف که دیدن صدام فقط داره زمان می‌خره، به شدت حملاتشون اضافه کردن و این بار حملات زمینی رو هم شروع کردن. کمتر از 48 ساعت بعد از شروع حملات زمینی، ستون فقرات ارتش عراق در هم شکست. خط دفاعی صدام در کویت که عراقی‌ها بهش خط صدام میگفتن و از استحکامش افسانه ها ساخته بودن، ظرف چند ساعت شکسته شد. تعداد سربازای عراقی که میخواستن خودشون رو تسلیم نیروهای متحدین کنن به قدری زیاد بود که این نیروها به سختی قادر به جمع‌آوری اونا بودن. درست در همین لحظات صدام در بغداد خطاب به مردم عراق سخنرانی کرد و گفت که همیهنان عزیزم، پیروزی هاتون رو جشن بگیرید. شما با 30 کشور و شرارت هایی که اونها به اینجا آوردن مواجه شدید. شما عراقی های بزرگ با کل دنیا در افتادید. شما پیروز شده اید. وح که چه شیرین است این پیروزی. تا اوایل اسفند ماه 69 نه تنها دیگه هیچ سرباز عراقی در کویت باقی نمونده بود، بلکه بیش از 50,000 سرباز عراقی هم اسیر شده بودند. صدام باز هم در جنگ شکست خورد و باز هم این مردم عراق بودند که باید تاوان این شکست و تاوان جاه طلبی ها و حماقت های صدام رو میدادند. مردمی که دیگه کارت به استخونشون رسیده بود و زندگی در زیر سایه صدام براشون غیر قابل تحمل شده بود. برای همین برای اولین بار در تاریخ معاصر عراق اونا یک بارچه و با تمام قوا علیه رهبر مستبدشون شورش کردند. شورش و اعتراضات از بصره شروع شد و ظرف چند روز مناطق اصلی شیعه نشین از جمله 2 شهر کربلا و نجف و خیلی از شهرها به دست شورشی ها افتاد. زد و خوردهای مردم با نیروهای دولتی به سرعت به نزدیکی شهرهای سنی نشین و حتی به نزدیکی بغداد رسید و بعدش هم به شمال عراق و نواحی کردنشین ولی گارد ریاست جمهوری صدام با خشونت تمام هم شورش شیعیان رو سرکوب کرد و هم شورش کردها در شمال رو. صدام فقط و تنها فقط زورش به مردم خودش می رسید و هیچ ابایی برای سرکوب مردم عراق نداشت. مردم هم دست خالی حریف سلاح‌های سنگین نیروهای دولتی و نظامی نمی شدن. نیروهایی که درست در وسط این شورش ها صدام حقوقشون رو افزایش داده بود و اونا هم برای صدام همه کار می کردن. اونا مردم رو سرکوب می کردن و در مدح صدام شعر و سرود می خوندن. بریم با هم به یکی از معروفترین سرودهایی که در زمان حکومت صدام و در مدح اون خونده می شد رو بشنویم. در فروردین ماه سال 1370 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه معروف 678 که به مادر همه قطعنامه ها مشهور شد رو تصویب کرد. این قطعنامه بلندترین قطعنامه در تاریخ سازمان ملل بود. تو این قطعنامه جدا از این که به حاکمیت و احترام به مرزهای کویت تایید شده بود، گفته شده بود که عراق باید درباره همه سلاح‌های شیمیایی و میکروبیش، تأسیسات تولید کننده این سلاح‌ها، انبارهای موشک‌های قاره‌پیماش و ذخایر مواد رادیواکتیوش به سازمان ملل گزارش کاملاً روشن و دقیقی بده. همچنین قرار شد عراقی‌ها برای نابودی زرادخانه‌های سلاح‌های غیر متعارفشون با سازمان ملل همکاری کاملی داشته باشن و علاوه بر این بغداد باید همه اموال کویت رو که مصادره کرده بود پس میداد و به شرکت‌ها و اتباع خارجی که به دلیل اشغال کویت ضرر مالی دیده بودن هم غرامت میداد. این قطعنامه‌ای بود که نتیجه جنگ عراق با کویت بود. حالا تحریم‌ها چی؟ اونا برداشته میشدن یا نه؟ طبق این قطعنامه همه تحریم ها به جز موارد مربوط به عرضه مواد غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی به قوت خودش باقی میموند. ولی هر 60 روز یک بار رفتار عراق در قبال این قطعنامه بررسی میشد و اگه صدام بچه خوبی شده بود قسمتی از تحریم ها برداشته میشد. یه موضوع خیلی مهم دیگه هم این بود که عراق اجازه فروش نفت خام رو هم دیگه نداشت. و تمام این موارد رو صدام با خفت و خاری قبول کرد، یا بهتر بگیم مجبور شد که زیر آتش نیروهای ائتلاف قبول کنه. حالا بریم ببینیم داخل کشور عراق اوضاع چجوریه. در داخل عراق بعد از جنگ کویت یه سری تغییرات در رده‌های بالای حکومتی اتفاق افتاد. صدام اومد برای اینکه شیعیان رو راضی کنه منصب نخست وزیری رو که تا اون زمان در اختیار خودش بود و داد به سعدون حمادی که شیعه بود. البته که ایشون هیچ کاره بود و فقط اسمن این منصب رو داشت. وزارت دفاع و وزارت کشورم افتاد دست علی شیمیایی و حسین کامل المجید داماد صدام. صدام در روزهای بعد از جنگ از سر اکراه و اجبار با بازرسی تأسیسات و سایت‌های نظامی و صنعتی عراق موافقت کرد. گروه بازرسی اومدن و از اردیبهشت 1370 بازی موش و گربه عراق و گروه بازرسی شروع شد. یک کمیسیونی به نام آنسکام تشکیل شده بود که وظیفش بازرسی تأسیسات نظامی و اتمی عراق و بررسی تسلیحات کشتار جمعی بود. صدام از یه طرف به آنسکام اجازه بازرسی میداد و از طرفی هم سعی میکرد اونا رو سر کار بذاره و دست به سرشون کنه. براش هم مهم نبود که عدم همکاری با آنسکام یعنی تداوم تحریم‌ها. تحریم‌هایی که مردم عراق رو بیچاره کرده بود. مردم عراق بعد از شکست در اشغال کویت و بعد از جلوگیری از صادرات نفت، اوضاع اقتصادیشون افتضاح بود و داشتن بدترین روزهاشون رو سپری میکردن. اوضاع اونقدر بد شد که سازمان ملل اومد پیشنهاد کرد که عراق مقدار کمی نفت صادر کنه و به جای پولش دارو و غذا بگیره، که صدام قبول نکرد و گفت که سازمان ملل که حق نداره بر درآمدهای ما نظارت کنه. حفظ آبروی شخصی و ژست مبارزه با امپریالیسم برای صدام خیلی اهمیت بیشتری داشت تا تلف شدن کودکان عراقی از کمبود شیر و خشک و جان دادن بیماران از کمبود دارو. این وضعیت فلاکتبار مردم عراق بیش از 4 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه عراق با برنامه نفت در برابر غذا موافقت کرد و به این ترتیب عراق اجازه پیدا کرد که برای خرید دارو و غذا هر 6 ماه 2 میلیارد دلار نفت بفروشه. در تمام این مدت صدام منتظر فرصتی بود که بتونه از جورج بوش پدر به هر نحوی که شده انتقام بگیره. جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا که به عراق حمله کرد. و خب یه بارم این فرصت نصیبش شد. تو آمریکا جورج بوش جاش رو به بیل کلینتون داد و بعد از این جابجایی بوش یه سفری هم به کویت داشت و اونجا یه تیم تروریستی سعی کرد که ترورش کنه، که البته موفق نشده. کویت ادعا کرد که نقشه ترور کار صدام بوده و تروریست هم همه عراقی بودن. بعد از این اتفاق کلینتون برای تلافی دستور شلیک 23 موشک هدایت شونده رو به مقر سازمان امنیت عراق صادر کرد و نشون داد که در آمریکا رئیس جمهور تغییر کرده، ولی سیاست این کشور در قبال عراق و صدام تغییری نکرده. در حالی که مردم عراق در فقر و گرسنگی به سر می بردن و بیماری های مصری از قبیل وبا و حصبه به شدت شیوع پیدا کرده بود، هیئت حاکمه عراق از راه قاچاق نفت روز به روز ثروتمندتر می شد. هر چقدر که زمان می گذشت، عراق راه و چاه قاچاق نفت رو بهتر یاد می گرفت و دور از چشم ناظران بین الملل نفتش رو به انواع و اقسام روش های مختلف مخفیانه میفروخت و برای نفت نصف قیمت هم همیشه مشتری بود و هست. تمام درآمد حاصل از فروش نفت قاچاق در اختیار حاکمیت بود و این در حالی بود که تا اواخر سال 1373 اکثر مردم عراق هنوز آب شرب سالم نداشتند و برقشون هم فقط روزی چند ساعت وصل بود. اوضاع نابسامان عراق باعث قدرت گرفتن دوباره کردها در شمال این کشور شده بود. در شمال عراق با به هم پیوستن چند گروه مخالف صدام، ائتلافی تحت عنوان کنگره ملی عراق تشکیل شده بود و اونا قدرت هم گرفته بودند. کنگره ملی عراق برنامه حمله به 2 شهر موسل و کرکوک رو کشید و به این 2 شهر هم حمله کرد و اتفاقا در ابتدا هم موفق بود، ولی با عدم حمایت آمریکا و بعد عهدی که آمریکایی‌ها کردن، اونا مجبور به عقب نشینی شدن. شکست این عملیات در کردستان عراق روابط سازمان سیا و مخالفان صدام در کنگره ملی عراق رو به شدت خراب کرد. بعد از اون سازمان سیا به توصیه سازمان اطلاعاتی بریتانیا وارد گفتگو با تشکیلاتی شد که رقیب کنگره ملی عراق بود، تشکیلاتی به نام جنبش وفاق ملی عراق. کنگره ملی عراق و جنبش وفاق ملی عراق 2 تا از معروفترین تشکل‌های مخالف صدام بودند که با همدیگه هم اختلاف داشتند. و حالا که سیا رابطش با کنگره ملی عراق بد شده بود، رو آورده بود به جنبش وفاق و سازمان سیا از نقشه کودتای نظامی که اونا داشتن حمایت کرد. طرح کودتا برخلاف طرح کنگره ملی عراق برای اشغال موسر و کرکوک حمایت کامل سیا و ایمای سیکس انگلیس رو تونست به دست بیاره، ولی غافل از این که ماموران اطلاعاتی صدام تقریبا از همون ابتدای کار و همون اوایلی که در جلسات نقشه کودتا داشت کشیده می شد از همه چیز مطلع بودن و اوضاع رو کامل تحت نظر داشتن. ماموران اطلاعاتی سرانجام در ششم تیر ماه 1376 120 افسر ارتش از جمله رهبران حلقه کودتا رو دستگیر کردند و خیلی زود 80 نفرشون هم اعدام شدند. طرح تصرف موسل و کرکوک توسط کنگره ملی که اونطوری شکست خورد و کودتای جنبش وفاق ملی هم که لو رفت و در نطفه خفه شد. بدون شک اگه مخالفان صدام میتونستن دور یه میز بشینن و با هم متحد بشن، اوضاع جور دیگه ای رقم میخورد. صدام هرچقدر در جنگ های خارج کشور ناکام بود، در سرکوب داخل موفق بود. صدام هر کسی که کوچکترین خبطی میکرد رو به اشد مجازات محکوم میکرد و از پس همه برمیومد. از پس همه الا خانواده خودش و مخصوصاً گل پسرش اودای. اودای بازم دست گل به آب داده بود. اودای برنامه زندگی منظمی داشت. اون 5 روز هفته رو با زنهای مختلف بود و 2 روز به خودش استراحت میداد. خودش میگفت این 2 روز من روزه. زنها و دختران بدبختی که شکار اودای میشدن اگه شانس میووردن زنده میموندن. اگر هم میخواستن درد سر درست کنن به راحتی آب خوردن کشته میشدن. زندگی اودای در 3 تا چیز خلاصه میشد. اول ماشین‌های لوکسش که اصلا یک کلکسیون از بهترین و بروزترین ماشین‌های دنیا داشت. دوم سکس و زنای متنوعی که همیشه دور و برش بودن. سومی هم ابزار شکنجه. یکی از دوستان خانوادگی صدام بعدها گفت که روزی که اودای اینترنت رو کشف کرد روز تلخ و سیاهی برای عراقی ها بود. چرا؟ چون اودای میشست پای اینترنت و عجیب غریب ترین شیوه های شکنجه و دستگاه های شکنجه رو پیدا میکرد و ازشون استفاده میکرد. اودای علاقه خاصی به خلق روش ها و دستگاه های جدید شکنجه داشت که خب بعدها هم وقتی که دولت عراق سقوط کرد چند تا از این دستگاه ها تو خونه اودای پیدا شد و فیلم و عکسش هم اومد بیرون. حالا اودای با این روحیه لطیفی که داشت یه بار توی مهمونی بزرگ خانوادگی با عموش بحثش میشه. قبلا هم گفتیم که صدام 3 تا برادر ناتنی داشت که همشون هم در رده های بالای حکومتی یه کاره‌ای بودن. وطبان یکی از 3 برادر ناتنی صدام و خب عموی اودای بود که اتفاقا وطبان خیلی هم به صدام نزدیک بود. وقتی که اودای با وطبان بحثش میشه از مهمونی میره بیرون و قائله ختم به خیر میشه. اما ساعت 3 صبح اودای بر میگرده. با یه مسلسل هم بر میگرده و وطبان و همراهانش و زنای اطراف رو به رگبار میبنده. 3 تا از همراهان وطبان میمیرن، 6 تا از زنهای رقاص هم میمیرن و چند تا گلوله هم به وطبان میخوره. اما اون نمیمیره. وطبان زنده موند ولی پزشکا مجبور شدن یکی از پاهاشو قطع کنن و بیزه و کمرش هم آسیب زیادی دید. کلن وطبان آشولاش شده بود. صدام که از ماجرا با خبر شد دیگه نمیدونست چی کار کنه. تنها کاری که به ذهنش رسید این بود که رفت پارکینگ خونه اودای و تمام ماشینای اودای رو آتیش زد. کلکسیون چند صد میلیون دلاری ماشین‌های اودای همه زیر آتش سوخت. چند وقت بعد یه بار سعی کردن اودای رو ترور کنن که ترور ناموفق بود، ولی اودای گلوله خورد و چند وقتی هم رو صندلی چرخدار بود. بعد از ترور وقتی صدام رفته بود ایادتش، جلوی همه فامیل بهش توپیده بود و گفته بود که به من بگو ببینم تو تاجری، عیاشی، چه غلطی میکنی؟ من واقعا نمیدونم با تو چی کار کنم و واقعا هم نمیدونست باش چی کار کنه. اوضاع جوری شده بود که تمام اطرافیان صدام واقعا از اودای میترسیدن. میترسیدن که به هر بهونه یه بلایی سرشون بیاره، مثل بلایی که سر جیجو آورد یا بلایی که سر عموش آورد. دوتا دامادای صدام هم از اودای خیلی میترسیدن و بعد از این اتفاقات با توجه به اختلافاتی که با اودای پیدا کردن، اونا دست به کاری زدن که کمر صدام رو شکست. دوتا دامادهای صدام که گفتیم پسر عموهاش بودن و با هم برادرم بودن، با این فرض که اودای به زودی میاد سراغشون و اونا رو میکشه، از عراق فرار کردن و رفتن به اردن. اونا همسرانشون رقد و رعنا، یعنی دختران صدام، رو هم با خودشون بردن اردن. فرار دو داماد صدام در مرداد سال 1374 برای صدام یکی از بدترین و تلخترین اتفاقاتی بود که تو زندگیش افتاد. یکی از دامادهای صدام اصلا خودش به عنوان رئیس سازمانی که وظیفش تهیه و تولید تسلیحات نامتعارف عراق بود، اطلاعات مهمی برای ارائه به سازمانهای جاسوسی غربی داشت و کلی هم اطلاعات به کشورهای غربی داد. از جمله اینکه صدام در آغاز عملیات طوفان صحرا برای آزادسازی کویت فقط 3 ماه با آزمایش اولین بمب اتمیش فاصله داشته. صدام به رغم تیر خوردن برادر ناتنیش فتبان و فرار دامادهاش به اردن، برای اینکه ثابت کنه که هنوز تنها مرد قدرتمند بغداده، اومد یه رفراندوم برگزار کرد. توی نمایش مضحکی که صدام به نام رفراندوم برگزار کرد، اون از مردم عراق سوال کرد که آیا موافقت صدام رئیس جمهور عراق باشه؟ و طبق آمار 99% مردم هم به این پرسش پاسخ مثبت دادن. از این رفراندوم ها و از این انتخابات صدام چند بار برگزار کرد که حالا ما به یکیش اشاره کردیم و تو همشون هم صدام با همچین نتایج عجیب غریبی بیروز می شد. در ادامه صدام که هیچ جوره نمیتونست با فرار دخترها و داماداش کنار بیاد، اومد خودش باهاشون ارتباط برقرار کرد و به دامادهاش قول داد که اگه برگردن مشمول عفو میشن. صدام دست به هر کاری میزد که بتونه اونا رو راضی به بازگشت کنه. گذشته از دردسرهایی که دامادهای صدام با افشاگریهاشون در خصوص برنامه تسلیحاتی عراق به وجود آورده بودن، شرف صدام هم به عنوان یک پدر عرب زیر سوال رفته بود، چون که دوتا از دختراش فرار کرده بودن و صدام این موضوع رو یه ننگ بزرگ برای خودش می دونست. صدام اونقدر با داماداش ارتباط گرفت و بهشون وعده وعید داد که اونا راضی شدن برگردن و حماقت کردن و برگشتن. وقتی که دامادها و دخترها مرز بین عراق و اردن رو رد کردن و وارد خاک عراق شدن، با صحنه مواجه شدن که احتمالاً قبلش فقط تو فیلم‌ها دیده بودن. وسط بیابون برهوت دو تا هلیکوپتر منتظر اونا بود که اونا رو به کاخ ریاست جمهوری ببره. دو تا هلیکوپتر روشن کنار هم که وسطشون یه مرد با سیگار کوبایی و عینک آفتابی به چشم منتظر اونا بود. اودای اومده بود به استقبالشون. اودای خواهرش رو سوار یه هلیکوپتر کرد و دامادها رو سوار هلیکوپتر دیگه. دامادها مستقیم رفتن کاخ ریاست جمهوری و بعد از دیدار با صدام برگه طلاقنامه دخترهای صدام رو امضا کردند و صدام خودش همه نشونها و درجات روی یونیفرم‌های نظامی دوتا دامادش رو کند و البته طبق قولی که داده بود اونا رو بخشید و دوتا برادرم رفتن خونشون. چند روز بعد جوخه متشکل از 40 نفر از اعضای خاندان المجید، یعنی فک و فامیل های داماد های سابق صدام، خونه اونا رو محاصره کردن. فامیلا اومده بودن که لکه ننگ رو خودشون پاک کنن. رئیسشون هم علی حسن المجید یا همون علی شیمیایی بود. اون روز هر دو داماد سابق صدام کشته شدن. روز کشتار یکی از خواهرهای دامادهای سابق با سه تا از بچه‌هاش اومده بود خونه برادراش که اونا رو ببینه و این خواهرم به همراه هر سه بچه‌اش که بزرگترینشون 6 سالش بود زیر رگبار گلوله ها کشته شدن. رسیدیم به سال 1376. در بهار اون سال تقریباً 6 سالی میشد که جنگ کویت تموم شده بود و تحریم ها هم عراق رو بیچاره کرده بود و بازرسی های تسلیحاتی آنسکام هم همچنان ادامه داشت، تا اینکه صدام اومد سیاستش رو تغییر داد و گفت که عراق از همه قطعنامه های سازمان ملل در مورد عراق تبعیت کرده و به اونها عمل کرده و الان دیگه باید تمام تحریم های سازمان ملل برداشته بشه، وگرنه ما دیگه با بازرسان آنسکام همکاری نمی کنیم. رابطه آژانس و صدام اونقدی خراب شد که در بهمن ماه کوفی انان دبیر کل سازمان ملل شخصاً پاشد اومد به عراق و با صدام صحبت کرد، ولی اونم کاری از پیش نبرد و کمی بعد صدام گفت مأموریت آنسکام در عراق باید فوراً به اتمام برسه و اونا دیگه بیشتر از این اجازه ندارن که تو عراق بمونن. یه جورایی اخراجشون کرد. موزگیری های صدام با واکنش شدید آمریکا همراه شد و آمریکا گفت که اگه عراق به بازرس ها اجازه ورود نده، طبق قطعنامه 678 ما به زیرساخت های تسلیحاتی عراق حمله میکنیم. خیلی زود تنشا بالا رفت و کنگره آمریکا اول اومد یه بودجه 97 میلیون دلاری رو برای حمایت از گروه‌های اپوزیسیون عراقی که هدفشون ساقط کردن صدام بود تصویب کرد و بعدش هم با درخواست ارتش برای عملیات نظامی در خاک عراق موافقت کرد. در 26 آذر سال 1377 هواپیماهای جنگی آمریکایی و بریتانیایی عملیات روباه صحرا رو شروع کردند و با موشک‌های کروز حدود 400 بار به ساختمان‌های حمله کردند که صدام بازرسان تسلیحاتی رو از ورود به اونها منع کرده بود. با این حال بمبارون‌ها خیلی تاثیرگذار نبود. در مجموع 97 ساختمان و سایت هدف حملات هوایی قرار گرفت که بر اساس گزارش‌های پنتاگون فقط 9 سایت به صورت کامل تخریب شد. صدام هم از این کارزار 70 ساعته بمبارون هوایی جون سالم به در برد و اعلام کرد که عراق از این بمبارون پیروز و سربلند بیرون اومده. واقعیت هم این بود که بمبارون آذر 77 برای صدام یه پیروزی سیاسی بود. عملیات روباه صحرا به عملیات آنسکام در عراق پایان داد و مقامات عراقی اعلام کردند که دیگه هیچ همکاری با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل نمی کنن. تازه علاوه بر این تصمیم کلینتون برای انجام عملیات روباه صحرا با موجی از محکومیت‌های بین المللی هم روبرو شده بود. اون زمان تقریباً 2 سال از برنامه نفت در برابر غذا گذشته بود، ولی به گزارش یونیسف وضع مردم خیلی تغییری نکرده بود و 1/4 کودکان عراقی دچار سوء تغذیه مزمن بودند. و اگرچه مقصر اصلی این وضعیت سیاست‌های صدام بود، اما افکار عمومی تحریم‌های سازمان ملل و حملات آمریکا رو هم در به وجود آوردن این وضعیت مسئول و مقصر می‌دونستن. حالا دیگه صدام به راحتی نفتش رو با دور زدن تحریم‌ها می‌فروخت و فعالیت‌های تسلیحاتیش رو هم ادامه می‌داد. و دیگه نه بازرسی بود که بخواد بهش گیر بده و نه سایه جنگ با غرب و آمریکا رو سرش بود. تو 3-4 سال بعد از ترک آنسکام، رژیم صدام با استفاده از سودهای هنگفت ناشی از قاچاق نفت تونست وضع اقتصادی رو هم کمی بهتر کنه و یه سری ساخت و سازهای بزرگ هم در عراق انجام شد. من جمله یکی از بزرگترین و گرانقیمتترین مساجدی که صدام در مرکز بغداد ساخت، مسجدی به نام ام المعارک به معنی مادر نبردها، که همزمان با جشن تولد صدام در اردیبهشت سال 80 و به مناسبت دهمین سالگرد جنگ عراق و کویت افتتاح شد. بعدن اسم مسجد شد مسجد ام القرا که بزرگترین عبادتگاه اهل تسنن در شهر بغداد هم است. این مسجد کلن 8 مناره و 28 حوضچه بزرگ داره که 4 مناره داخلی ارتفاعشون 37 متره، که این اعداد اشاره به تاریخ تولد صدام در 28 آپریل سال 1937 میکنه. 28 حوضچه و 4 تا مناره به ارتفاع 37 متر. 4 مناره خارج این مسجد هم شبیه موشک اسکات طراحی شده که انگار داخل یه موشک انداز قرار گرفته. این مناره ها ظاهراً نماد موشک های اسکادیه که صدام به اسرائیل شلیک کرده بود. ارتفاع هر کدومشون هم 43 متره و به نشونه 43 روزیه که عملیات طوفان صحرا طول کشید. جدای از اینها، یکی از دیدنی های جالب این مسجد نسخه ای از قرآنه که با خون صدام نوشته شده. صدام همه 605 صفحه این قرآن رو تو ویترین شیشه‌ای برای تماشای نسل‌های بعد به نمایش گذاشت. متولی مسجد بعداً توضیح داد که صدام 24 لیتر از خون خودش رو طی 3 سال برای نوشتن این قرآن اهدا کرده بود، که اینطوری نشون بده که دیگه من از همه مؤمن‌ترم. خون صدام با جوهر و مواد نگهدارنده مخلوط می‌شد و به یه رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز با رگه‌ای از رنگ آبی تبدیل می‌شد و بعدش هم ازش استفاده می‌شد. تقریباً 5 ماه بعد از افتتاح این مسجد سمبولیک بود که حادثه تروریستی 11 سپتامبر اتفاق افتاد و مسیر تاریخ برای همیشه تغییر کرد. درباره جزئیات حملات 11 سپتامبر در اپیزود 2 قسمتی داستان زندگی بن لادن مفصل صحبت کردیم و الان بهش ورود نمی کنیم و می پردازیم به موضوعاتی از حادثه 11 سپتامبر که مستقیماً به عراق مربوط میشه. بعد از 11 سپتامبر عراق یکی از معدود کشورهایی در جهان بود که به صورت غیر مستقیم از بن لادن حمایت کرد. صدام در اقدامی که فقط میتونست منجر به خراب شدن موقعیت خودش و مردم عراق بشه، دستور داد نظرسنجی در سطح ملی انجام بشه و مردم محبوب ترین چهره جهانی سال 2001 از نظر عراقی‌ها رو مشخص کنن. نتایج نظرسنجی اومد و کسی که نفر اول شد اسامه بن لادن بود. در ادامه هم تلویزیون حکومتی عراق اومد رئیس یکی از قبایل رو نشون داد که داره برای صدام شعری رو در سنای حوادث 11 سپتامبر با این مضمون میخونه. میگه که دیدی که چطور از اندرون آمریکا 4 طیاره پر کشید؟ دیدی که چطور رخ داد آنچه قبلا هرگز رخ نداده بود؟ دیدی که چطور 6000 کافر به هلاکت رسیدند؟ گمان مبر که اینها را بن لادن کرد. اینها همه از طالع بلند پرزیدنت صدام بود. حالا این جنگولک بازی ها زمانی داشت انجام می شد که کل دنیا به خاطر حملات 11 سپتامبر از آمریکا حمایت می کردن و حتی کشوری مثل روسیه هم اونقدر سیاست داشت که پوتین اومد به آمریکا گفت ما همه جوره در مبارزه و جنگ با تروریسم پشتت هستیم. ولی صدام با این کاراش داشت دستی دستی گزک دست دشمناش میداد. جورج بوش پسر، رئیس جمهور وقت آمریکا، بلافاصله بعد از حوادث 11 سپتامبر جنگ علیه ترور رو اعلام کرد. بوش تو یکی از سخنرانی‌های معروفش مفهوم عبارت جنگ علیه ترور رو به حدی گسترش داد که حالا شامل کشورهایی مثل عراق هم میشد. رئیس جمهور آمریکا مدعی بود عراق از تروریستا حمایت میکنه و در صدد تولید و گسترش سلاح‌های کشتار جمعیه. همون زمانا بود که تعداد زیادی از آدمای سیاسی و نظامی که احساس خطر کردن از عراق فرار کردن آمریکا و انواع و اقسام گزارشات رو از فعالیت‌های شیمیایی و هسته‌ای عراق به آمریکایی‌ها لو دادن. و بعد ماجرا اونجایی بود که خیلی از این گزارشات دروغ بود و انگار هرچی طرف گزارشاتش پر آب و تاب تر بود، گوش شنواتری هم تو آمریکا برای شنیدنش وجود داشت. قالب ارزیابی‌های کارشناسای اطلاعاتی و هسته‌ای غرب در تابستون 1381 حکایت از این داشت که صدام اگه به حال خودش گذاشته بشه، ظرف 5 سال آینده موفق به ساخت اولین بمب اتم میشه. حتی وقتی صحبت از بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق شد، آمریکایی‌ها نشون دادن که عملیات نظامی مستقیم علیه صدام رو به هر گزینه دیگه‌ای ترجیح میدن. آمریکایی‌ها گفتند بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق هیچ ضمانتی نمیده که صدام از قطعنامه‌های سازمان ملل تبعیت کنه. برعکس، این خطر بزرگ وجود داره که بازگشت بازرسا نوعی آرامش کاذب به ما بده که تصور کنیم صدام مهار شده. جنگ طلبا در واشنگتن دیگه عزم خودشون رو برای تغییر رژیم در بغداد جزم کرده بودن و این بار میخواستن کاری کنن که هیچ راه فراری برای صدام نباشه. ولی با این حال زیر فشار بین الملل بوش گفت که اگه سازمان ملل واقعا بتونه صدام رو خل سلاح کنه، که با توجه به پیشینه 11 ساله صدام این موضوع خیلی بعیده، منم حاضر میشم از طریق دیپلماسی با صدام برخورد کنم. البته بوش همزمان به نیروی دریایی آمریکا دستور داده بود که تانک ها و تجهیزات سنگین نظامی رو ببرن به خلیج فارس. تصمیمش رو گرفته بود. سرانجام در 18 آبان سال 1381 قطعنامه 1441 به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. این قطعنامه خواهان یک برنامه بازرسی تسلیحاتی وسیع بود که باید بر اساس یک جدول زمانی سفت و سخت پیش می رفت و در اون به همکاری کامل و بیقید و شرط دولت عراق تأکید شده بود. بازرسای تسلیحاتی باید بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچ مانعی و به صورت خصوصی به هر مقام و مسئول حکومتی که اراده می‌کردند دسترسی داشته باشند. صدام و دولت عراق هم موظف بودند که ظرف 30 روز آینده گزارش موثق، کامل و دقیقی درباره همه برنامه‌های عراق برای تولید سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای و میکروبی ارائه کنند. تو قطعنامه 1441 حرفی از این نبود که اگه عراق همکاری نکنه میشه بهش حمله نظامی کرد و فقط قید شده بود که اگه عراق همکاری نکنه با عواقب و عوارض جدی مواجه میشه. ولی از نظر دولت بوش کلمات عوارض جدی به معنای جنگ بود. صدام که حالا دیگه وخامت اوضاع رو کامل درک کرده بود، خیلی زود تمام شروط قطعنامه رو پذیرفت. بذارید یه بار مرور کنیم ببینیم داستان چی شد. 3-4 سال قبل از تصویب قطعنامه و تا زمانی که بازرس ها در عراق حضور داشتن، اونا چیز خاصی پیدا نکردن. هرچند که صدام هم همش دست به سرشون میکرد و موش و گربه بازی در میآورد. بعد که عراق بازرس ها رو بیرون کرد، آمریکا و انگلیس یه سری مناطق رو بمبارون کردن که نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه به نفع صدام هم شد. دیگه بازرسی در کار نبود و آمریکا هم زور خودش رو زده بود و رفته بود و منتظر یه فرصت جدید بود. این داستان 3.5 سال ادامه پیدا کرد و هر چقدر زمان جلوتر می رفت، صدام از فروش نفت قدرت از دست رفتش رو دوباره به دست می آورد و آمریکا هم کاری نمیتونست بکنه. تا اینکه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و بهانه برای مبارزه با تروریسم افتاد دست آمریکا. آمریکا اول به طالبان و افغانستان حمله کرد، بعدم اومد سر وقت عراق. حرفش هم این بود که صدام در عراق داره بمب اتم می‌سازه و اگه جلوشو نگیریم باید شاهد تکرار حوادث 11 سپتامبر باشیم. درسته که بازرس‌ها قبلاً چیز خاصی پیدا نکرده بودن، ولی از اون زمان نزدیک 4 سال گذشته بود و هیچ کس از داخل عراق خبری نداشت و آمریکا هم عراق را متهم به تولید سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم کرد. خود صدام هم که در تشدید این جو بی سیاستی می‌کرد و مدام آتو دست آمریکا می‌داد. یه موضوع دیگه هم که خیلی اهمیت داشت گزارش جاسوس‌ها و مسئولین عراقی بود که حالا یا از داخل عراق داشتن خبر می‌دادن یا اینکه از عراق فرار کرده بودن و مستقیم گزارش می‌دادن. توی یه مورد وزیر امور خارجه عراق با 1,000,000 دلار پیش پرداخت حاضر شد که اطلاعاتی رو از داخل رژیم به جاسوسای غربی بده، ولی وزیر اطلاعات درستی رو نداد و چیزایی رو گفت که غربی ها دوست داشتن بشنون. یعنی در مورد تجهیزات اتمی صدام کلی قلوف کرد. یه مورد دیگه‌اش یه مهندس شیمی بود به اسم کروبال که قبل از 11 سپتامبر اومد کلی اطلاعات از کارخونه‌های تولید سلاح‌های شیمیایی عراق به آلمانی‌ها داد و همونجا هم در آلمان پناهنده شد. ولی بعد که آلمانی‌ها اطلاعاتش رو راستی آزمایی کردن و تتو قضیه رو درآوردن، دیدن که نه، این بابا داره راست و دروغ رو با هم قاطی می‌کنه و دیگه هم بهش اطمینان نکردن و گذاشتنش کنار. ولی بعد از حملات 11 سپتامبر این بار آمریکایی‌ها بودن که اومدن سراغش. اون زبان کروبال تو ساندویجی کار میکرد. سازمان سیا اومد بهش گفت که بگو ببینم تو چه چیزایی درباره عراق میدونی؟ کروبال هم دوباره شروع کرد به دروغگویی و قلوف کردن و کلی اطلاعات فیک داد. و جالبه که بعدن خودش اعتراف کرد که اون زمان من جوگیر شدم و دروغ گفتم. توی مستندی که درباره کروبال ساخته شده، آخر مستند خبرنگار بهش میگه که میدونی بر اساس اطلاعات غلط افرادی مثل تو بود که آمریکا به عراق حمله کرد؟ کروبال هم فقط با یه لبخند ژکوند جوابشو میده. امثال کروبال خیلی زیاد بودن و البته آمریکا هم اونقدر نادان نبود که بخواد حرفای اینا رو دربست قبول کنه. موضوع این بود که آمریکا برای حمله به عراق دنبال دلیل میگشت که بتونه جامعه جهانی رو با خودش همراه کنه و برای همینم هم بود که به این گزارشات استناد میکرد. آمریکا میدونست که اگه الان ترتیب صدامو نده، حتی اگه صدام به سلاح اتمی هم دست پیدا نکنه، با این قدرتی که داره و این دیوونه بازی هایی که در میاره، هر کاری که بگی ازش برمیاد و ممکنه که صدام اتفاقات بدتری حتی بدتر از 11 سپتامبر هم تو آمریکا رقم بزنه. تاریخ هم نشون داده بود که صدام توانایی این کارا رو داره. برای همینم دیگه آمریکا تصمیمش رو برای حمله به عراق گرفت و تصویب قطعنامه 1441 و بازدید بازرس‌ها هم همش بازی بود. ولی در هر صورت تیم جدیدی از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل 4 سال بعد از اخراج بازرسان آنسکام از عراق برگشتن به این کشور. صدام هم به مقامات و مسئولان رژیم دستور داد تا اونجا که میتونن با بازرسا همکاری کنن و حتی به اونا اجازه دسترسی به ساختمان‌های ریاست جمهوری رم داد. ولی طولی نکشید که واشنگتن بهونه‌ای که برای حمله میخواست رو به دست آورد. در قطعنامه 1441 به صراحت ذکر شده بود که عراقی‌ها باید گزارش کاملی از برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعیشون ارائه کنند. مقامات عراقی هم 43 جلد صحافی شده حاوی بیش از 12,000 سند به همراه 12 تا CD تحویل سازمان ملل دادن. اونا مدعی بودن که تو گزارشاشون به همه سوال‌هایی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر درباره سلاح‌های کشتار جمعی عراق مطرح شده بود پاسخ دادن. ولی بوش اعلام کرد عراق قطعنامه 1441 رو خیلی فاحش نقض کرده، چون که هیچ چیز جدیدی تو گزارشات عراقی ها نیست و همش همون ادعاهای گذشته توش تکرار شده و عراق داره بازم دروغ میگه. تا اواخر سال 1381 چندین هفته از آغاز به کار بازرسان سازمان ملل در عراق گذشته بود و اونا همچنان مشغول کار بودند و هیچ مدرک مهمی که گویای درگیر بودن رژیم عراق در برنامه تسلیحاتی غیرقانونی باشه هم به دست نیاوردند. ولی آمریکا همون گزارش ناقص عراق رو بهونه کرد و گفت که دیگه ما کاری که باید خیلی وقت پیش می‌کردیم و الان می‌کنیم. و در تاریخ 29 اسفند سال 1381 آمریکا و انگلیس با پشتیبانی 30 تا کشور دیگه به عراق حمله کردند. هدف هم به طور مشخص سرنگونی رژیم بعث و کشتن شخص صدام بود.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
در حملات سنگین نیروهای ائتلاف، زنده موندن صدام مرهون شبکه‌ای از پناهگاه‌های به شدت مستحکمش بود. این پناهگاه رو تیمایی از مهندسین آلمانی و عراقی در جنگ ایران و عراق ساخته بودند. دیوارهای این پناهگاه 3 متر ضخامت داشت تا در برابر اصابت بمب اتم هم بتونه مقاومت کنه. از همون اول جنگ هر چقدر که آمریکایی‌ها در کشتن صدام ناموفق بودند، در پیشروی به سمت بغداد موفق بودند. پیشروی آمریکایی‌ها به قدری سریع بود که تا پایان هفته اول جنگ اونا تونستن به حومه بغداد برسن. و خب خیلی از نظامیان عراقی بعد از شرکت در دو جنگ فاجعه بار برای صدام حالا دیگه هیچ علاقه‌ای به شرکت در جنگ بی نتیجه دیگه‌ای برای دفاع از رژیم صدام نداشتن. آمریکایی‌ها با استفاده از هواپیماهاشون اومدن صدها هزار برگه تبلیغاتی رو سر نیروهای عراقی مستقر در خطوط مقدم جبهه ها ریختن. تو این برگه ها از سربازای عراقی خواسته شده بود که از جنگ خودداری کنن. سربازای عراقی هم با دیدن برگه های تبلیغاتی اولین چیزی که به ذهنشون میرسید این بود که بمب افکن های آمریکایی به همین راحتی که برگه ها رو بر سر اونا میریزه میتونه رو سرشون بمب بریزه. صدام در 10 فروردین 1382 برای اولین بار بعد از حمله نیروهای ائتلاف به همراه پسرانش اودعی و قصی بر صفحه تلویزیون ظاهر شد. تو فیلم ویدیویی که چند ساعت بعد از حمله بمب افکن‌های آمریکایی به ساختمان مرکزی رادیو تلویزیون دولتی عراق پخش شد، رهبر عراق به سربازان و افسرانی که با شجاعت جنگیده بودند مدال و پاداش میداد. همون شب تو بیانیه‌ای که از تلویزیون پخش شد به نقل از صدام گفته شد که هر عضو ارتش عراق که در نبرد با آمریکایی‌ها کشته بشه مدال میگیره و به خانواده‌اش هم بلافاصله 2,000,000 دینار عراقی که میشد معادل 750 دلار اون موقع پرداخت میشه. قیمت جان انسان به 750 دلار رسیده بود. یکم بعد دوباره صدام بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و این بار در کنار یکی از هلیکوپترهای ساقط شده آمریکایی‌ها. مقامات رژیم ادعا کردند که این هلیکوپتر رو یه دهقان عراقی به تنهایی تونسته ساقطش کنه. این دیگه پروپاگاندای کلاسیک صدام بود. خب از خانواده صدام چه خبر؟ اودای قصه که در عراق بودن، ولی دختران صدام با مادرشون ساجده رفتن به دمشق. بعد از جنگ دختران صدام میخواستن پناهندشن به انگلیس که انگلیس قبولشون نکرد و بعد هم به خاطر فشارهایی که آمریکا به دولت سوریه برای پناه دادن به اعضای رژیم سابق عراق آورد، خانواده صدام مجبور شدن که برن به اردن و اونجا موندگار شدن. سمیره همسر دوم صدام هم با شروع جنگ رفت به بیروت. میگفتن که سمیره از صدام یه پسرم به نام علی داره که اونم با خودش برده به بیروت. ولی هیچ وقت وجود این پسر 100% تایید نشد. روی هم رفته بیش از 100 نفر از اقوام صدام طی دوران جنگ رفتن به دمشق و از اونجا هم خیلیاشون رفتن به کشورهای دیگه که خدایی نکرده تو جنگ آسیبی بهشون نرسه. آسیب جنگ فقط برای مردمه. با نزدیک شدن آمریکایی‌ها به بغداد، عملیات دستگیری و کشتن نفر به نفر از مسئولین رده بالای رژیم صدام شروع شد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، برای تسهیل ردیابی و دستگیری مهمترین سران رژیم بعث یه بسته پاسور چاپ و منتشر کرده بود که روی هر کدوم از ورقاش عکس یکی از مقامات فراری رژیم عراق دیده می شد. خود صدام هم آس پیک بود. با شدت گرفتن حملات آمریکا، بغداد زودتر از تمام پیشبینی‌ها سقوط کرد. وقتی که آمریکایی‌ها وارد بغداد شدن و رفتن به کاخ اودای، اونجا علاوه بر کلکسیونی از مشروبات و بسته‌های هروئین و سیگار، کلی هم عکس از زنای لخت روی در و دیوار باشگاه بدنسازی اودای دیدن که بینشون عکس دو تا دختر توجهشون رو جلب کرد. عکسای جنا و باربارا، دخترای دوقلوی جورج دبلیو بوش، در حالی که لباس شب تنشون بود. یاد اپیزود داستان زندگی قذافی به خیر، اونجایی که بعد از سقوط قذافی تو کاخش آلبوم عکسای کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا رو پیدا میکنن. بعد از اون واشنگتن برای پیدا کردن صدام و پسرانش اعلام کرد 25 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا مرگ صدام بشه میده و 15 میلیون دلار هم برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا مرگ هر یک از دو پسر صدام بشه میده. این جوایز حداقل برای پسرای صدام کار خوشو کرد. در 30 تیر ماه سال 1382 آمریکایی‌ها به ویلایی که پسران صدام اونجا مخفی شده بودن حمله کردند و در اون حمله اودای، قصی و مصطفی پسر 14 ساله قصی کشته شدند. بعدا معلوم شد مالک ویلا که از دوستای خانوادگی صدام بود، با انگیزه دریافت پاداش 30 میلیون دلاری آمریکایی‌ها پسران صدام رو لو داده بود. با بازرسی‌هایی که از ویلا انجام شد، تو چمدون اودای بیش از 100 میلیون دلار پول نقد، مجلات پورنوگرافیک و مقادیری داروی جنسی ویاگرا پیدا شد. یه هفته بعد، صدام در پیام صوتی ضبط شده‌ای که از تلویزیون دبی پخش شد، از پسرانش به عنوان شهدای عراق نام برد. نفر بعدی که دستگیر شد، علی شیمیایی بود. دیگه تقریبا تمام سران رژیم بعث دستگیر یا کشته شده بودند بجز آس پیک، بجز صدام. پنتاگون یک گروه 600 نفره متشکل از سربازهای دستچین شده رو تحت نام لشکر 4 پیاده نظام به علاوه یگانی از نیروهای ویژه آمریکا را مأمور شکار آسپیک کرد. نیروهای آمریکایی تونستن رد یکی از بادیگاردهای صدام رو بگیرن و اونا متوجه رفت و آمدهای مشکوک اون فرد به اطراف روستای علاوجه شدن. روستای علاوجه رو یادتونه؟ محل تولد صدام. آمریکایی‌ها اولین کاری که کردن این بود که دور تا دور علاوجه و زمین‌های اطرافش رو با سیم خاردار مسدود کردن و کل منطقه رو زیر نظر گرفتن. بعد اونا بادیگارد صدام رو دستگیر کردن و به هر روشی که بود اونو به حرف آوردن و بادیگارد محل اقامت صدام رو لو داد. بعد هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن یه نیروی ترکیبی متشکل از لشکر چهارم پیاده نظام و نیروهای ویژه ساعت 8 شب شنبه 22 آذر سال 1382 عملیات سپیده سرخ رو برای دستگیری صدام شروع کردن. هدف اونا کلبه‌ای در یک مزرعه در روبروی روستای العوجه و در مجاورت روستایی به نام الدور بود. با نزدیک شدن نیروها به کلبه مزرعه، دو پسر جوان مسلح از کلبه بیرون اومدن و به سرعت خلع سلاح و دستگیر شدن. آمریکایی‌ها وارد کلبه شدند، ولی کسی اونجا نبود. دو پسری که دستگیر شده بودن هم هیچ اطلاعاتی نمیدادند. ولی از بعضی وسایلی که تو کلبه بود میشد حد زد که یه نفر مهم تو این کلبه بوده. از جمله چمدونی که توش پر از بسته های دلار بود. آمریکایی‌ها وقتی دیدن که خبری از صدام نیست و اون دوتا پسر هم هیچ جوره مغر نمیان، دوباره رفتن سراغ بادیگارد صدام. آمریکایی‌ها اونو با خودشون آورده بودن که بتونه راهنماییشون کنه و اونم بالاخره زیر فشار به قالیچه کوچیکی که در گوشه‌ای از حیاط کلبه رو زمین افتاده بود اشاره کرد. آمریکایی‌ها وقتی قالیچه رو کنار زدن و بعدش هم خاک زیر قالیچه رو کنار زدن، دیدن که یه دریچه خیلی کوچیک رو زمینه. دریچه اونقدر کوچیک که فقط یه نفر میتونه ازش بره پایین. اونا بعد از برداشتن دریچه گودالی رو دیدن که فقط اندازه دراز کشیدن یه نفر توش جا بود. گودالی که بعدها به حفره عنکبوت معروف شد. در گوشه گودال پیرمردی اسلحه به دست فریاد زد: شلیک نکنید، شلیک نکنید، من صدامم. سربازها پیرمرد ژولیده و کر و کثیف رو از گودال بیرون کشیدن و دیدن که بله، خود آسپیکه. آسپیک که الان بیشتر شبیه به دلوی گیشنیز بود. صدام که یک عمر به مردمش میگفت تا آخرین نفس در برابر دشمنان بجنگید، حالا خودش با وجودی که اسلحه هم داشت ترجیح داد که تسلیم بشه و هیچ مقاومتی نکنه. جباری که زندگیش رو در کلبه‌ای در روستای العوجه شروع کرده بود، حالا یکی دو کیلومتر دورتر در سوراخی بدبو دستگیر شده بود. تصاویر دیکتاتور مغلوب و تحقیر شده عراق مثل تصاویر جنازه‌های پسرانش خیلی زود در سراسر جهان به نمایش درآمد. صدام به مدت 8 ماه به صورت مخفیانه بین 20 تا 30 مخفیگاه محقر در حال جابجایی بود تا اینکه بالاخره دستگیر شد و با هلیکوپتر به فرودگاه بغداد فرستاده شد. بلافاصله هم انواع و اقسام تست‌های تشخیص هویت روش انجام شد تا اینکه دیگه مطمئن شدن که خود خودشه. با سرنگونی رژیم بعثی صدام، ظرف یک سال دولت موقت عراق تشکیل شد. این دولت مسئولیت اداره کشور را تا زمان برگزاری انتخابات آزاد در عراق و مشخص شدن اعضای دولت جدید بر عهده داشت و دادگاه‌های صدام هم در زمان همین دولت بود که شروع شد. دادگاه صدام در کاخ الفاف، جایی که قبلاً صدام از مهمانای سرشناس خارجیش پذیرایی می‌کرد برگزار شد و 12 سرباز آمریکایی که اسم گروه خودشون رو سوپر 12 گذاشته بودند، مسئولیت محافظت مستقیم از صدام و انتقال اون از زندان به دادگاه و بازگشت به زندان رو بر عهده داشتند. یه تیم قدر هم وظیفه وکالت صدام رو بر عهده داشتند. یکیشون دکتر النعیمی وزیر سابق دادگستری قطر بود، یکیشون رمزی کلارک بود که قبلا دادستان کل آمریکا بود و چند وکیل قهار دیگه که البته هم وکلا و هم صدام میدونستن که هیچ شانسی وجود نداره. تنها خواسته صدام این بود که به جای اعدام با تنابدار تیربارونش کنن که از دید خودش مثل یک قهرمان کشته بشه، که هیچ وقت هم با این درخواستش موافقت نشد. جلسات دادگاه صدام و رهبران حزب بعث که شروع شد، دیگه خبری از اون صدام جولیده و کثیف و درب و داغون نبود. حالا صدام با کت شلوار و کروات و با سر و وضع ظاهری مناسب دیده میشد. و اگه فکر کردید که در دادگاه این صدام بود که مؤاخذه میشد، سخت در اشتباهید. در تمام جلسات دادگاه صدام و بقیه سران حزب بعث با داد و فریاد اجازه برگزاری روند عادی جلسات دادگاه رو نمیدادن و با وقاحت و پررویی تمام منکر همه جنایتاشون بودن و دادگاه رو به رسمیت نمیشناختن و وسط دادگاه شعار مرگ بر آمریکا میدادن و داد و فریاد میکردن و از این کارا. صدام حتی برخلاف متهمای دیگه که به دستشون دستبند زده شده بود، دستبند هم نداشت و با قرآن بزرگی در دست وارد دادگاه شد و وقتی قاضی بهش گفت اسم تو بگو، صدام شروع کرد به قرآن خوندن. دوباره قاضی بهش گفت من اسم تو پرسیدم، اسم تو بگو. و این بار صدام بهش گفت که اصلا بگو ببینم خودت اسمت چیه. بقیه افراد دستگیر شده رده بالای حکومتی هم رفتارشون دست کمی از صدام نداشت. پرونده خیلی از جنایات صدام، من جمله جنگ ایران و عراق و کشتار کردها و بمباران شیمیایی حلبچه در دادگاه صدام اصلا باز نشد و صدام در دادگاه به خاطر کشتار مردم عدوجیل که داستانشو قبلا براتون گفتم به اعدام محکوم شد. انگار همین یه حکم برای اعدامش کافی بود و فرصتی برای محاکمش برای سایر جنایاتش فراهم نشد. تو همین دادگاه علی شیمیایی و چند نفر دیگه هم به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن. حکم اعدام صدام تقریبا 3 سال بعد از دستگیریش اجرا شد. صبح زود صدام رو برای اعدام به جایی بردن که قبلا سیاه چاله‌ای برای شکنجه مخالفانش بود. مدیریت مراسم اعدام بر عهده شخصی به نام موفق الربیعی بود که در اون زمان مشاور امنیت ملی عراق بود. ایشون همون کسیه که بعدها ادعا کرد که صدام پای چوبه دار شعار مرگ بر ایرانی ها رو سر داده بود. در ساعت 6:07 صبح 9 دی ماه سال 1385 سرانجام صدام حسین، دیکتاتور 69 ساله عراق، به دار آویخته شد. جنازه صدام با هلیکوپتر به دفتر نوری المارکی نخست وزیر عراق فرستاده شد و از اونجا هم جنازه به زادگاهش برده شد و در اختیار رئیس قبیله‌ای که صدام به اون تعلق داشت گذاشته شد و صدام در کنار قبر دو پسرش عدی و قصی دفن شد. چند وقت بعد مردان قبیله صدام از ترس هجوم شبه نظامیان مخالف صدام به مقبره اون، بقایای جنازه صدام را از قبر بیرون کشیدن و در جای محرمانه‌ای دفن کردند. ولی سرانجام مقبره مخفی صدام هم توسط شبه نظامیان مخالف صدام شناسایی شد و باقی مونده جنازه صدام از قبر بیرون آورده شد و مقبرش هم با خاک یکسان شد. این عاقبت دیکتاتوری به نام صدام بود. آخرین قسمت از سریال 3 قسمتی زندگی صدام رو از پادکست رخ شنیدید. این اپیزود با حمایت برند دافی و با همکاری خانوم ها نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده. ما در تیم رخ مشتاقانه آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم و تک تک کامنت های شما رو با دقت و با علاقه میخونیم. دمتون گرم که به ما افتخار میدید و ما رو همراهی میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، آذرماه 1401.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.